أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. در آستانه میلاد منور مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام هستیم. این ایام رو به طور عام و این روز رو به طور خاص حضور مبارک هست ولی عصر و شیعان اون مولا و جمع حاضر فضلا و دوستان عزیز حاضر در جلسه بحث تبریک عرض میکنم. عرض کردیم که مقاصد شریعت رو میشود به اقسام مختلف تقسیم کرد. قبل از این که به مقاصد شریعت و عمل اخص بپردازیم، یک تقسیم کلان داریم و اون این که پاره از مقاصد مقاصد دینند، مقاصد عام شاملند، فراتر از شریعت که ضلعی از اضلاع دین است. کل دین پاره مقاصد داره که به اونها در جلسه گذشته اشاره کردیم و بعضی نمونه آیات به هم مرتبط با اون مقاصد خوندیم. اخراج الناس من الظلمات الى النور، این اختصاص به شریعت نداره، کل دینه، چه اون که آیات کتابه که مشتمل هم بر عقاید هست هم بر علم دینی است، هم شامل معنویت دینی است، هم مشتمل بر اخلاق دینی است و همچنین احکام و شریعت. هدایت الناس، هدل الناس و بینات من الهدا و الفرقان، بیان برای ناس، البیان للناس، بیانون للناس، الذکرا للعالمین، برای همه عالمیان ذکراست، برای همه عالمیان، حالا جن و انس و یا همه عالمهایی که در طول تاریخ پیش خواهد آمد، ذکراست، یاد کرده است. بله دیگه، بله دیگه، صریحه دیگه، انه و الا ذکر آل العالمین. این که اینا چه نسبتی با هم دارن یه بحثیست معلومه، ولی برحال علی القاعده هر یک از این تعابیر یه وجهی رو میخواد بیان کنه. مجموع اینها با هم جمع هم جمع میشن، بیان و ذکرا، هدایت، اینها با هم قابل جمع هم و هر کدوم از حیثی تعبیر شدن، ولی اون حیثیت ها خصوصیت داشته که از اونها تعبیر شده، این تعبیر آمده. حالا در مجموع حیثی که جهتی که مد نظره این است که بگیم پاره از مقاصد هست که اینها مقاصد کل دین هستند، نه فقط شریعت. مطمئنن شریعت هم در این امر قابل تر هست، منتها مثلا بسا همه اون چی به مسابه شریعت تلقی میشه ذکرا قلمداد نشود، ذکر به حساب نیاد، بیان به حساب نیاد. اینا بیشتر وجه عقایدی و معرفتی رو در واقع مورد اشاره و تلمیح قرار میدند، ولی در مجموع در متن همون شرایع و در دل عبادات ذکرا هست، به هر حال در همین عبادات عدیه هست و اذکار هست، مناسک که مشتمل بر بیان، مشتمل بر ذکر است، اینا در اونها هم هست. در مجموع اینا اهداف و غایاتی هستند فراتر از اما حوزه شریعت. مقاصد در واقع می توانند الان در تقسیمات دیگه که امروز تکمیل می کنیم اشاره می کنیم، مقاصد می توانند طولی باشند، یعنی بعضی کلی بعضی دیگر جزئی به عنوان افراد مصادیق باشن، ولی بعضی کلن و بعضی جزئن، مثل همین اونچه که در عنوان و ذیل دین میاد کل، باقی اجزا اونها ممکنه باشن، و احیانا بعضی دیگر از مقاصد کلی هستن و بیان کلیه، اما در قسمت دیگری، در قسمت دیگری احیانا به نحوی جزئی اونها مورد تذکر قرار گرفتن، مصداقند. در هر حال مجموع مقاصد دین و ذیل اون هم شریعت قلمداد میشن. من تأمل کردم که به نحوی یه الگویی و یک مبنایی برای طبقه بندی و تقسیم تقسیمات گوناگون اقسام پیدا کنم. نهایت چیزی که ذهنم رسید این که ما اون تقسیمی که راجع به احکام داریم بر اساس اون احکام بساده توانیم احیانا مقاصد شریعت رو طبقه بندی و تقسیم کنیم. یعنی ممکنه که مثلا فرض و فرمید تقسیم حکم تکلیفی و وضعی در برای تکلیفی بعضی مقاصد باشه، بعضی از مقاصد مربوط به احکام وضعیه باشه. شاید بشود بر اساس اون تقسیماتی که زمانی بحث کردیم این مقاصدی رو که راجع به مقاصد شریعت شاید بشه طبقه بندی دسته بندی کرد، ولی فرصت نکردم این رو تطبیق بدم، ببینم که این الگو رو میتونیم مبنا قرار بدیم بر اساس ارکان حکم. ابتدا تصور کردم شاید بشه طبقه بندی کرد، دیدم الگوی شامل و جامعی نیست. بر اساس احیانا فرایند مراحل حکم باز به نظر میسید که در همین موارد نیست، و به نظر میسید شاید بتوانیم بر سه اقسام حکم، همونطوری که ما میگیم مثلا اقسام ابعاد و اضلاع هندسی معرفتی دین مقاصد خاص خودشونو دارن به اضافه مقصد عام و شامل، بخش عقاید مقاصدی دارد، بخش احکام مقاصدی داره، بخش اخلاق مقاصدی داره، ممکنه در بخش شریعت هم بتونیم بر سه اقسام احکام شریعتی بتونیم طبقه بندی کنیم. این خب یه مجالی میخواد یه مقداری تأمل کنیم ببینیم میتونیم به طور کامل این رو اعمال کنیم یا نه. این احتیاج به تأمل داره. همون میخوایم ببینیم میشود به نحوی، چون اگر مثلا ذیل انواع و اقسام احکام بیاد مقصد واحد پیدا میکنه، یعنی حکم به طور کلان هست، بعد خود حکم به اعتبارات گوناگونی داره به اقسام تقسیم میشه و کل حکم یعنی شریعت، و بعدش هر قسمی از اقسام شریعت که احکام مختلفه هستن و ممکنه اهداف خاص خودشون داشته باشن. در واقع به نحوی یه درخواری میشه تنظیم کرد. منتها این احتیاج به تأمل داره عرض میکنم، چون به ذهنم خطور کرده ولی فرصت تأملش رو نداشتم ببینم میتونیم ما به نحوی همه تقسیمات رو برگردونیم به این اقسام حکم یا نه. اینی که دارم با تردید عرض میکنم در گوشه ذهنم بعضی موارد خلجان میکنه که احساس میکنم نشود همه رو عبور زیله، یعنی بر مبنای تقسیم احکام عبور. مثلا فرض کنید تقسیم مقصد و مقاصد به حکمت و علت لزوماً در گروه این نیست که به اقسام احکام برگرده. لذا تردید داشتم، فرصتم نشد، به اصطلاح این کار رو انجام ندادم، رفتم روی موضوع به اصطلاح فرایند، مثلا از اقتضا تا تنجز و تا امتثال. دیدم باز بعضی از مراحل حکم مقصد خاص نداره، بگیم که بعضی از مقاصد مربوط به این مرحله از حکم است. یا احیانا مثلا مقام اقتضا جامع همه احیانا مقاصد هست، دیدم اونجا نمیشه. و یا اون مقامات اربعی که پیشبینی کرده بودیم برای طبقه بندی احکام، باز دیدم که کاملا نمیتونه اون الگو معیار قرار بگیره. نه ما اگر بخوایم این تقسیماتی که الان توضیح خواهیم داد، این تقسیمات رو به نوعی مرتبط کنیم به اقسام، بگیم ما بعضی از اقسام از مقاصد مال این قسمه از حکم مثلا، اینطوری اگه این کار بخوام بکنیم نمیشه. عرض کردم مثلا حکمت و علت در همه انواع احکام ممکنه باشه، پس بنابراین اختصاص به یک قسمی از اقسام حکم و یکی از تقسیمات نیست. لذا در تردیدیم، باید یه رای پیدا کنیم. حالا از این خب کار برده مساله و مقاصد فقط در اجتهاد نیست، ما نه ما در مقاصد، ببینید اینا رو من به عنوان فرضی اینجا نوشتم، این که ما بتوانیم ببینیم مقاصد در چه زمینه ها و زاویه هایی در چه عمولی تأثیر میگذاره، این موارد رو نوردیم که باید بحث کنیم که آیا مثلا در علم اصول تأثیر داره، فرض فرمین در مبادیش تأثیر داره، در مثلا فرض کنید که مسائلش تأثیر داره، در غایاتش تأثیر داره، در روش اصول تأثیر داره، در ساختار اصول تأثیر داره مثلا، و همینطور در فقه باز ببینیم این ملازم فرمیدین فهرسته، مثلا در فقه همینطور آیا در موضوع فقه تأثیر میذاره، در روشش تأثیر میذاره، در غایتش تأثیر میذاره، در ساختارش تأثیر میذاره، و همینطور مقام اجرا، یعنی در سه مقطع میتونه مؤثر باشه احتمالا، در مقطع علم اصول و روش شناسی اجتهاد، در مقطع علم فقه و عملیات و در واقع فرایند استنباط حکم، در مقطع اجرا و امتثال حکم و تطبیق شریعت بر عرصه‌های حیات، در این سه مقطع ممکنه تأثیر داشته باشه. یه چیزی حدود 30 فرض، 30 به اصطلاح مورد هست که میتونه تأثیر بگذاره. خب فقط بحث اجتهاد نیست که بگیم در فقه چه تأثیر داره، باید ببینیم ما اگر فرض کنید که مقاصد رو مبنا قرار دادیم علاوه بر روش شناسیمون مثلا آیا در اجرامون هم تأثیر میگذاره. خب طبعا تأثیر میگذاره، شما اگر مقاصد رو کشف کنید در مقام تطبیق شریعت در عرصه‌های حیات حتما مؤثر بود در نظر گرفته شد، فقط در استنباط اثر نداره، در اجرا هم اثر داره. حکومت دینی باید این مقاصد رو تحصیل کنه، تحقق ببخشه. لازم اینو باید برسیم بحث خواهیم کرد. و در مجموع بله دیگه تأثیر داره. شما در طراحی الگوی اجرایی نظام که با چه الگوی باید شریعت پیاده شد در این روزگار، در این ظروف، مثلا در این شرایط تاریخی اجتماعی، خب اینا میتونه مؤثر باشه. چون در هر صورت وقتی ما به مقام اجرا میرسیم، واقعیت‌های خارجی رو، اقتضاعات روز رو، این که از امام فرمودن زمان و مکان در استنباط تأثیر داره، این به این معناست که زمان و مکان نه تنها در این که ما شریعت رو بفهمیم مؤثره، ممکنه فقط در همین حد باشه که شما مسائل علمی جدید رو مثلا به کار بگیرید برای فهم شریعت. این یه جور تأثیر زمان مکانه. یه بار دیگه میگید آقا در این زمان و مکان ما چگونه شریعت رو باید اجرا کنیم، در ظرف تاریخی مثلا حتی دوره مدرن شریعت رو جوری ممکنه اجرا کنیم که در دوره سنت تفاوت داشت. این مقام اجراست، یعنی با واقع تشریع منطبق هست، منطقه اقتضاعات روز رو و شرایط رو باید دید، تنگناها رو باید دید، مصالح رو باید دید. این مصالح رو هم در استنباط باید رعایت کرد، هم در مقام اجرا. شما در مقام اجرا ممکنه یه محدودیت هایی داشته باشید که در مقام استنباط ندارید. در مقام استنباط کسی تردید نمی کنه که ید ساره رو باید قطع کرد، اما در مقام اجرا ممکنه مسئله اقتضا کنه که اجرا نکنیم. لذا
مصلحت ها رو در نظر بگیرید تا اجرا کنید، این شاید نقد غلط باشه.
نه دیگه، مصلحت ها خودش از مقاصد هم، یعنی مصالح عملی هم بخشی از مقاصد هم دیگه. خود همون شارع، همون شارع مصالح عینی هر زمانه رو هم چون شارع علیمه، چون شارع حکیمه، چون شارع بصیره و بر همه چیز مسلطه، همون شارع حتی همین مصالح رو هم در نظر داره. این ما معتقدیم که خدا متعال مصالح متطور رو هم در مقام جعل حکم و تشریع ملحوظ داشته. خداست، ما که نیستیم که نتونیم تشخیص بدیم. لذا همه اینا در قوم مؤثره. همون خدا فرموده است که در این شرایط، بله بله دیگه، ببینید مثلا مقصد مثلا حد زدن است بر یک نوع از جرم. خب امیرالمومنین کسی رو که در دارالکفر بود و جنایت کرده بود، گفت که نه، حد اجرا نکنید، برای اینکه ممکنه اون به اصطلاح اونجا پناهندشو بمونه. این اجرا نکردن حکم دیگه، با وجود این که در مقام استنباط حکم اولی این است که او مجرم است و باید حد جاریش، اما حکم ثانوی می شود که در این مقطع اجرا نکنید. اینم جزء مصالحه، یعنی اینم از مصالحه است که خدا متعال ملحوظ داشته. ما مصالح رو الان یکی از تقسیماتمون همینه، مصالح و مقاصد ثابت داریم، مقاصد متغیر متغیر داریم. یعنی خدامدار یه سلسله مصالح متطور و متغیر حسب شرایط هم ملحوظ داشته. این همه مصالح هم دیگه. اگه اینجور بشه حتی فهرست هم نمیتونیم بخونیم، از این فهرست بخونیم و بحث میکنیم. از صورت که خب پس برای این یه قسم شد مقاصد عامه شامله که در واقع مقاصد کل دین هست. اون بخشی بود که جلسه قبل اشاره کردیم و الانم یادآوری کردیم. بخش دیگه مقاصدی هن که مربوط به اضلاع هندسی معرفتی دینن، مقاصدی که مربوط به کلام هست، حوزه عقاید هست. این عقاید این مقاصد رو تأمین میکنه. علم دینی اگر تأسیس بشود یا وجود داشته باشد که علم دینی این مقاصد رو تأمین میکند که چون این هم هست. به هر حال علم دینی، بریم سراغ علم دینی، خواهیم دید که علم دینی در عینی که علم است و میخواهد گره‌گشایی کند از زندگی روزمره مردم، مردم در رفاه مثلا زندگی کنند، در این حال همین علم دینی توحید را هم تحکیم میبخشه، عقاید را هم استحکام میبخشه. به هر حال مقاصد اینجوری داره. در حوزه معنویت همینطوره. معنویت میخواهد که انسان رو به ملکوت پیوند بزند. بعد معنوی دین در صدد است که انسان رو از ظاهر، از ماده، از ملک خارج کنه، وارد باطن و وارد ملکوت بکنه. این از مقاصد این بخش از دین. اخلاق اسلام مقاصد خاص خودشو داره، میخواد انسان رو با فضیلت بار بیاره، فضائل رو در انسان راسخ کنه، با آثار اون فضائل در زندگی ظهور پیدا کنه. این مقاصدی است مثلا از بوم نمونه عرض میکنم به این حوزه. در حوزه شریعت هم مقاصد خاصی داریم. معلوم محل بحث ما این قسم پنجمه. از این پنج ضلع دین ما روی ضلع پنجم که شریعت هست داریم بحث میکنیم، چون میخوایم نزدیک به اصطلاح رایج بحث شد. گرچه من دیدم بعضی مواردی رو حسب تصادف و مورد که دیدم بعضی از اینا تشخیص نمیدن بین این که مقاصدی که داری میگی مقاصد و شریعه، چون شریعت به معنای اخص اینجا مراده، یعنی احکام، نچتن مربوط به اخلاق و مربوط به عقاید نیست، اون میشه مقاصد دین و ما رو مقاصد شریع داریم بحث میکنیم. در این بخش ببینیم چند گونه احیانا مقاصد ممکنه وجود داشته باشه و یا مجموعا مقاصد رو چگونه میتونیم دستبندی و طبق بندی کنیم. یکیش همین است که التقسیم الى الحکمت و العله. بعضی از مقاصد چون مقصد رو ما اهم داریم میگیریم، بعضیش در حد حکمت هست، اسرار است، اسرار احکامه. این کتاب سر و صلات و اسرار صلات هست امام و جواد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه امام، این دوت کتاب شما ملاحظه بود راجب نماز اسرار شگفت انگیزی رو بیان میکنه. وقتی آدم مراجعه میکنه کاملا حس میکنه مطالبی که دو بزرگوار مطرح فرمودن دقیقا یعنی قابلیت پذیرش داره. آنچنان نیست که بگیم حالا ذوقیاته یا حتی احتیاج به استدلال داره. نخیر، وقتی بیان میکنه و غالبا هم با روایات مستند است، آدم نگاه میکنه میگوی اسرار هست، اینا اسرار هست. و در نتیجه اسرار و حکم اگرم همگی حاصل نشد نماز باطل نیست. نمیگیم نماز باطل است یا حتی مقبول نیست، ممکنه رفع تکلیف بشه ولی قبول نشه. اما الا بعضی علت است که اگر اون اتفاق نیفته، اگر اون لحاظ نشود، احیانا نماز دیگه نماز نیست اصولا. و علت در واقع هویت عمل رو و اثر رو مشخص میکنه. این حال احتیاج رو بحث داره که فرق بین علت حکمت پیش از این باید توضیح دادش. تقسیم علت دنیویت و الاخرویه، باری از در واقع مقاصد به همین دنیا مربوط میشه، در همین دنیا بناس محقق شد. و اصولا دینی که نتواند مصالح بشر رو در این دنیا تأمین کند به درد آخرت هم نمیخورد. اما به هر حال بعضی از مقاصد اولا و به ذات مربوط به این دنیا هستن و از دنیا مزرعه الاخره. به هر حال کشت این دنیاوی به درد آخرت میخورد. اما خب بعضی از اعمال و افعال هم هست که برای اینکه بشر بچه ملکی داره، مادی داره، در نشئه مادی داره زندگی میکنه، همینجا باید بهرهشو ببره و فعلی از او صادر میشه، عملی از او صادر میشه، در همین دنیا کاربرد داره. ولو اینکه به نحو ثانوی احیانا به کار اون دنیا هم میاد، یعنی در این دنیا عملی نیست که اثر مثبت یا منفی در اون دنیا نداشته باشه، داجرم داره. اما خب این که بگیم این کار رو انجام بده صرفا برای آخرت، کجا؟ تا اینکه این کار انجام بدیم اینجا بهره شو ببریم، پیامدهاشون در آخرت بهره مند باشیم. خب طبعا اینا متفاوت بشه. مثل مسئله اجرای قیام به قسط، قیام الناس بالقسط مال این دنیاست اولا، که این دنیا تمشیت شه، مناسبات تنظیم بشه، در این عالم افراد عادلانه زیست کنن، حقوق همدیگر رو تضییع نکنن. ولی وقتی حقوق همدیگر در این عالم تنظیم تضییع نکردند و در امنیت زیستند، مثلا حق به حقدار رسید، استیفای حقوق شد، مجرم عقاب و عذاب شد، در این عالم آرامش به وجود میاد، زندگی دنیا به خوبی میچرخه. اما در این حال همین اثرش در اون عالم هم هست و در نتیجه عدالت و قسط در این عالم اولا مؤثر است و مقصود در این عالمه، ولی خب در اون عالم هم مطلوب بشر هست. و یا هدایت‌های خاصه برای بعضی از اقشار و طبقات گفتیم، مثل هدایت المتقین مثلا. التقسیم الى المعرفویت و النظریه او السلوکیت و العملیه. بعضی از مقاصد مقاصد معرفتی هستن، ذکر للعالمین، ذکر للعالمین، این جنبه معرفتی داره. در یه بعضی از امور هم جنبه عملی داره، در مقام عمل بناست این مقصد محقق بشود. اثری است که در برون، در خارج، نه در ذهن، در عین بروز پیدا خواهد کرد در مقام عمل. آثاری که احیانا و مقاصدی که احیانا شارع داره برای حتی همین در رفاه زیستن انسان، در رفاه زیستن انسان مطلوب است. و در اون روایت که در توحف هست و در مکاسب مرحوم شیخ مفصل مطرح کرده، بعضی از صنایع و بعضی از حرف رو خدا امتحال احیانا برای این که در این عالم زندگی مناسبی بشر داشته باشه و از فرموده است. التقسیم الى المادیت و المعنویه. بعضی از مقاصد مقاصد مادی هستند، بعضی مقاصد مقاصد معنوی هستند. مقاصدی که به جهات طبیعی انسان، طبیعت انسان برمیگرده مادی است. مقاصدی که به فطرت انسان باز میگرده معنوی است. مقاصدی که به وجود ملکی انسان مربوط میشود مادی است. مقاصدی که به حیث ملکوتی انسان مربوط میشه، مثلا اگر آدمی ملکاتش متعالی باشه، این به صلاح جنبه معنوی پیدا میکنه. اینا تقاطع با هم دیگه دارن. من اون نکته که عرض کردم میخوام یه الگو پیدا کنم برای اینکه این تقاطع و تداخل ها رو حل کنیم. اشکالی نداره که از یه جهتی دنیوی است، از جهتی اخروی باشه. تقسیم، چون همون مثلا فرض کنید که قسم مقصد معنوی اینطور نیست که به درد این دنیا نخوره. مقصد معنوی کسی اگر مقصد معنوی بتونه به دست بیاره، در همین عالم در آرامش زندگی میکنه. مؤمن در آرامش زندگی میکنه، استراب نداره. اما کافر همه عالم هم که بهش میدن بازم استراب داره، استرار داره، نگرانه، سیر نیست، آرامش نداره، آسایش حتی نداره. زندگی هرچی مدرن تر میشه باید آسایش بیشتر بشه، ولی بازم احساس عدم آسایش داره، عدم آرامش داره. اینه که میتونه معنوی باشه، در این دنیا به کار بیاد، ولی اینو به هم تقاطع دارن و تداخل دارن. طبعا ببینید، میتونه نتایج زیادی داشته باشه. یکیش این است که ما میخواییم این بساط رایج در تقسیم و تفکیک مقاصد رو که عامه میگن به هم بزنیم. اونا میگن هم مقاصد این پنجتاست، ما میگن خیلی جوری نیست. و در اون پنجتا گرچه حالا ممکنه بگن زیل مثلا الحفاظ علی الدین، ما معنویات رو میبینیم، ولی به نظر میاد که ملاحظه نشده. یعنی ما ممکنه بگیم آقا مقاصد معنوی رو باید باز کنیم. حفظ دین میتواند حفظ نفس هم باشد. اگر دین رو حفظ کردیم، حفظ دین حفظ ارزم باشد. برحال در مجموع میخوام یه سامانه و ساختار دیگری رو ارائه کنیم که اینا رو مستند کنیم به آیات روایات، البته به تفصیل که توقف نخواهیم کرد، ممکنه جلسه بعد برای یکی که اینا چند نمونه ذکر کنیم از آیات و احیانا از روایات عبور کنیم. ولیکن این یه حیث قضیه است. حیث دیگرش این است که اگر بناس مقاصد کاربرد داشته باشه، شما وقتی به طور کلی میگید مقاصد شریعه، باید بگید چه تأثیری دارد در استنباط، چه تأثیری دارد در روش، چه تأثیری دارد در عمل، میگه کدوم مقاصد. وقتی اینا شما باز بکنید اقسام رو، وقت میتونید بگید که آقا در این قسم مثلا در اصول و روش اجتهاد این تأثیر رو داره، در عملیت استنباط و فقه این تأثیر رو داره، در مقام تنفیذ و تطبیق حکم در عرصه حیات این تأثیر داره. وقتی شما اقسام باز کردید، وقت میتونید اگر مجال باشه و اگر بناشو مفصل بحث کنیم، به یه جدولی برسید، بگید آقا این ستون این اقسام و آثاری که در این سه بخشی که اشاره کردیم بعداً به تفصیل بحث خواهیم کرد، و در این جدول نشون بدیم، میگیم ببینید این مقصد مادی این اثر رو در روش داره، این اثر رو در خود فقه داره، این اثر هم در مقام اجرا و عمل داره. اینه که اینه کاربرد داره. تا زمانی که از بساطت خارج نشه مطلب، نمیشه اینا رو درست تفسیر کرد.
کاربرد داره. من میگم اگه اول باید موارد مشخص بشه که بعد ما بتونیم
تقسیم بندی رو انجام بدیم. یعنی چه موارد؟ نه، موارد که تا نظم ایجاد نکنید. شما وقتی یک سامانه‌ای طراحی میکنید، من همیشه مثال میزنم، میگم که این ساختار دهی ها که به صورت ریاضی بتونیم مسائل رو سامان بدیم، نظیر وزن و قافیه شعره. شعرها میگن وزن و قافیه مضمون تولید میکنه، برای همون قافیه‌ای که در شعر میارید مضامین تولید میشه. این است که وقتی یه سازماندهی کردید، وقت بعد برید سراغ به اصطلاح موارد مصادیق، و الا بدون هیچ نظمی شروع کنید آیات پشت سر هم نشوندن، چندان چیزی به دست نمیاد. اول قالب و چارچوب میدید، بعد اونا رو میریزید تو این چارچوب. روش من معمولا اینطوریست. تقسیم علل ایجابیت و سلبیه، مصلحتی باید جلب شود برای عباد یا مفسدتی باید دفع شود از عباد. گاهی جنبه ایجابی داره، گاهی جنبه سلبی داره، که همون که گاه جنبه اصلی داره که از کردیم کل است احیانا، یا کلی است و مربوط به حکم و علل کل شریعت است، یه بارم جنبه فرعی داره. گاه تقسیم علل الزامیت او غیر الزامی، گاهی مساله ملزمه است. بعضی از اینا رو دیروز اجمال اشاره کردیم و تکرار هم هست. ملزمه است یعنی منشأ وجوب می شود یا منشأ حرمت می شود. گاهی ملزمه نیست، فقط در حد ندب و کراهت احیانا تأثیر می گذاره و حکم رو تکلیف روشن می کنه. یا تقسیمی که عرض کردیم خود عامه می کنن به ضروریات و حاجیات و تحسینیات. تقسیم به مقام فرایند حکم به تعبیری، این که گاهی مقصد و مصلحت نهفته است در مقام جعل و صدور حکم، که بعضی میگن چون چیزی نداریم. گاه در سلوک، عرض کردیم مفصل راجع به قصه است ابراهیم، گاهی در وقوع در خارج است. اینا خب انواع میشن و اقسام ترقی میشن. گاهی مقصد منصوص، میگه علت منصوص. گاهی مقصد در متن در متون نیست و احیانا باید استنباط کرد، یا بلکه فراتر از او باید با عقل دریافت، با عقل ادراک کرد. به هر حال میتونه مقاصد به منصوصه و غیر منصوصه تقسیم میشه. کمون که پاره از مقاصد، مقاصد اجتماعی است و بعضی اجتماعی نیست، یعنی مقاصدی است که به مصالح عامه برمیگرده، نه المصالح العامه، مصالح العامه به مصلحت جامعه ارجاع می شود. و بسیاری میگن که مصالح غیر اجتماعی قابل درک نیست، مصالح اجتماعی قابل درک با عقل. به هر حال یک قسم مهمی از مصالح و مقاصد، مقاصدی است که به جامعه برمیگرده، به عامه مردم ارجاع میشه به اصطلاح اون آثارش و فوایدش. بعضی هم غیر اجتماعی است، به گروه های خاص، به افراد خاص احیانا مربوط میشه. تقسیم به اون چیزی که متعلق به کل، به ما هو الکل. شما یا مثلا یه اثری از وضو توقع دارید با اون نظری که میگه وضو اثرش بسیطه. اینجوری است که وضو مثل بعضی دیگر از اعمال هر یک از اجزای ثواب داشته باشه، بلکه وقتی کل وضو انجام شد یه اثر معنایی برش مترتبه. شما اگر همه اجزا رو انجام بدید و آخر سر فقط مثلا پای چپ و مسحشو نکشید، این فایده نداره. بعضی از اعمال ممکن اینگونه نباشن، بعضی از اعمال اجزایش هم اثر داشته باشه، در چه یه مقصدی و مصلحتی ممکن وجود داشته باشه معطوف به یه عملی، معطوف به کل اون عمل از اون جهت که کل است. یه بار دیگه ممکن مترتب باشه برای جزءش، شرطش، سببش. احیانا حتی تقسیم به اون که مقاصدی که بدل پذیرن، مقاصدی که بدل پذیر نیستند. ممکن یه مقصدی در یه حیثی، در یه عملی به دست بیاد که همون مقصد رو با یه عمل دیگه هم شاره گفته میتونی تحصیل کنی. گاهی مقایسه بعضی از اعمال با بعضی از اعمال در بعضی روایات مال همینه، میگه اینو انجام بده اونو انجام بده، یعنی هر دو به یه مقصد منتهی میشه. گاهی بدل پذیر نیستن این احکامی که به صورت خصال مثلا میاد، تخییری یا این یا آن یا آن، به جهت این است که احتمالا مقصد واحدی رو هر یکی دیگه انجام بشه حاصل خواهد کرد. و گاهی اینجوری نیست، از یک فعلی مقصدی است مخصوص اون فعل است، با هیچ فعل دیگه قابل تحصیل نیست، بدل پذیر نیست که بتونیم بگیم این، یا یه مقصدی است که با هیچ مقصد دیگه قابل مقایسه نیست. شما میگید چه این مقصد به دست بیاد، چون مقصد در فرض کنید که کفاره صوم ممکنه کسی فرض کنید عبد آزاد کنه، خب یه مقصدی حاصله. 60 مسکین رو اطعام کنه، یه مقصدی حاصله. روزه کفاره روزه رو بگیره، یه مقصدی حاصله. ممکنه اینا مقصد واحد نباشن اما به لحاظ ارزش برابر باشن، یعنی در بارگاه الهی بسا اینا ارزش واحد داشته باشن. ما باید مطالعه کنیم ببینیم مثلا 60 مسکین رو اطعام کردن برابر با آزاد کردن یه نفره، یه انسانه، یه نفسه، اینقدر این ثواب داره، اینقدر مؤثره. لابد مقصدیست هموزن اونه. و اگر مخصوصا وقتی ترتبی نیست بگه ما اول این نشد اون، آن نشد سومی، اگه اینجور نباشه باید احتمال داد که اون آثار و مقاصدی که مترتب بر هر یک از این خصال ثلاثه اینها برابرن، عین هم نیستن، به این معنا که بگیم در هر سه یه مقصود حاصله، بلکه هر کدوم مقصدی رو تحصیل میکنن که هم ارزش هم وزن با مقصدی که با عمل دیگه به دست میاد. طبعا اینا میتونه به اصطلاح به این شکل باشه. ممکنه نه، اونجا ترتبیه دیگه، اونجا اثر مترتب بر وضوع از تیمم بر نمیاد و در حال اضطرار تیمم مجاز میشه و الا اندازه هم نیستن. اما در بعضی از خصال که میگه یا اینو انجام یا اون انجام میده، هر کدوم دلت خواست، تخییریه. در وقت تخییریه احتمال میشه داد که یا یه مقصد حاصل میشه یا مقاصد حاصله هم وزنن. و آخرین تقسیمی که حالا به ذهن ما رسید، چهاردهمین تقسیمه، تقسیم ثابت و متغیره. مقصدی که همواره ثابت هست و همواره به دست میاد و مقاصدی که هست به ظروف و شرایط ممکنه مقصد قلم داد شد. همین که اول جلسه در قبال فرمایش استاد محترم جامعه قاسمی عرض کردم، ممکنه بعضی از مطالب و مسائل رو احیانا ما در ظروف خاص زمانی بشود مقصد، همواره اون مقصد نباشه، در موقعیت‌های خاص مقصد است، اما بعضی از مقاصد ثابتن در همیشه حیات اینا مقصد به حساب میان. حالا باید یکی که اینا رو بحث کنیم ببینیم که هم اجمالا البته بحث آثار رو در فصل خودش بحث خواهیم کرد، اما اجمالا اینا رو مستند و مستشهد و شواهد هم بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.